أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بحثمون درباره فکر بود و تفکر و آثار تفکر، که اون چه که مایه خوشبختی انسان میشه در حیات دنیاییش و حیات آخرتیش در هر دو نظام تفکر هست. کسایی که بیشتر فکر میکنن کمتر شکست میخورن و همه یا اکثر قریب به اتفاق شکست ها، ترخ کامی هایی که در زندگی انسان اتفاق میفته به این دلیل هست که انسان حاضر نیست که فکر بکنه، کمتر فکر میکنه، بیشتر روی احساسات، به خصوص احساسات زودگذر تصمیم میگیره، عمل میکنه و خب در نهایت به شکست میرسه. من یه سوال بکنم، خیلی سوال خیلی مهم هستش. ببینید، ما اگر سوال کنیم از اکثر قریب اتفاق افراد، کما که این اصطلاح به صورت یه پژوهش همین سوالا شده، بپرسیم از اکثر آدم ها که شما آیا اگر برگردید به 5 سال پیش همین مسیر رو که تا الان اومدید میرید یا نه، اکثر آدم ها میگن چی؟ میگن نه. اگه بهشون بگن که شما اگر برگردید به اول ازدواجتون با همین آدمی که الان ازدواج کردید ازدواج میکردید، اکثرا میگن نه. اگر که برگردیم به گذشته بگیم که شما همین رشته ای رو که انتخاب کردید تو دانشگاه همین رو انتخاب میکردید، خیلی ها میگن نه. همین رفیقا رو انتخاب میکردید، میگن نه. همین روش رو برای زندگی انتخاب میکردید، میگن نه. همین فکرها، همین کارها، همین تصمیمات رو داشتید، میگن نه. همین نوع تغذیه رو میکردید، میگن نه. یعنی در مورد هر کدوم از اقدام‌های ما که الان نقشی در زندگی ما داره اگر سوال بکنیم، وقتی که به عقب برمیگردیم غالبا میگن چه؟ میگن نه، ما اشتباه کردیم. یعنی این حقیقت که اکثر انسان‌ها در مورد تصمیم‌های گذشته‌شون سوال می‌کنن، وقتی سوال بکنیم میگن که ما اگر چند سال قبل بود به گونه دیگه عمل می‌کردیم، نشون میده که غالبا اقدامات ما، تصمیمای ما، تصمیمای تخصصی نیست. فکر دربارش نمی کنیم. یعنی دنبال این نیستیم که بدونیم که آیا این تصمیمی که داریم می گیریم، این راهی که داریم میریم، خوش نتیجه است یا خوش نتیجه نیست. محصولش چی میشه؟ خداوند تبارک و تعالی نظام خلقت رو ریاضی خلق کرده. ریاضی خلق کرده. یعنی از اون خدا که آفرینش شروع شده و تجلی کرده خداوند تبارک و تعالی به عوالم مختلف، عالم جبروت، عالم از اون عالم اصل، عالم هاهوت، عالم ذات که به عالم لاهوت آمده، از عالم لاهوت آمده به عالم جبروت، از جبروت آمده به ملکوت و از ملکوت آمده به ناسوت که دنیا هست، این مراتب تجلی تمامش ریاضیه. یعنی طبق قاعده و یک فرمول اون حقیقت کل، یعنی خداوند تبارک و تعالی، به صورت عوالم مختلف در وجود تجلی کرده و ظهور پیدا کرده. ان من شیء، در قرآن کریم می‌فرماید که ان من شیء الا عندنا خزائنه و ما ننزله الا بقدر معلوم. هیچ چیز نیست مگر اینکه تمام خزائن اون، گنجینه ها و خزائن اون چیز در نزد ماست و ما هیچ چیز رو نازل نمی کنیم مگر به اندازه معلوم. یعنی قاعده داره، انا خلقنا کل شیء بقدر، ما هر چیز رو به قدر خلق کردیم، با اندازه خلق کردیم. یعنی ریاضی است. کل شیء اندهو به مقدار، هر چیزی نزد خداوند تبارک و تعالی مقدار داره، اندازه داره. قد جعل الله لكل شیء قدرا، خدا هر چیزی رو براش اندازه قرار داده. یعنی شما در عالم یک اتم، یک الکترون، یک نوترون و پروتون پیدا نمی کنید که حساب کتاب و قاعده درش وجود
نداشته باشه. همش ریاضیه، یعنی هر تجلی شده ریاضی هستش. برای همین هم شما در رشته های مختلف و علوم که عزیزان میرن درس میخونن، دانشجویان، دانشمندان در سراسر دنیا، میبینید که هر چقدر تحقیقاتشون ریزتر میشه به چی میرسن؟ به اعداد، اندازه های دقیقتر و ریزتر میرسن هرچی که میرن پایین‌تر. تمام علوم ما رو به کجا میرسونه در نهایت؟ به ریاضیات. چون یه زمانی فکر نمی‌کردید بشر مثلا فکر نمی‌کرد بشه مثلا فشار خون رو اندازه گرفت. ما اندازه فقط مثلا مال وزن، مثلا بگن این مثلا نیم کیلو هستش. آها بعدا نه، فشار خون رو میشه اندازه گرفت. چشم الان ریاضیات داره، گوش شنوایی سنجی داره، مغز دستگاه خاص خودش رو داره، اوره، قند، همه چی میره. یواش یواش بشر داره هر چی میره جلوتر به چی میرسه؟ به ریاضی و محاسبات میرسه. این در سراسر عالم وجود داره. خب چون همه چیز به اندازه است، روح انسان هم همینطور است، جزء همون کل شی هست. چون میگه کل شی رو ما ریاضی خلق کردیم، روح انسان هم کل شی جزء ریاضیات این نظام هست. یعنی یک نظام مهندسی و یک قاعده در این عالم وجود داره. پیشرفت بشر الان بیشتر هست یا 50 سال پیش؟ الان بیشتره دیگه. چرا؟ چون 50 سال فکر شده و هی ما این قوانین رو بیشتر کشف کردیم و در استخدام خودمون گرفتیم، خب پیشرفتمون بیشتر شده. در آینده ما هر چقدر بیشتر فکر میکنیم در ریاضیات خلقت، در این نظام به اطلاعات جدیدتر، توانایی‌های جدیدتر میرسیم. اینجوری بوده، یعنی سیر بشر اینجوری بوده، هیچ وقت متوقف نشده. همیشه بشر هی فکر کرده، کشف کرده، فکر کرده، کشف کرده، فکر کرده، تا همینطور آمده تا به الان رسیده. 50 سال دیگه، 100 سال دیگه اصلا با الان قابل مقایسه؟ بله؟ نیستش. 20 سال پیش ما چیزی به نام تلفن همراه نداشتیم، الان چی داریم؟ الان تلفن همراه داریم، الان اینترنت داریم، الان چیزهای دیگه داریم. چند سال بعد چیزایی هست که اینا برای ما خیلی حکم اسباب بازی رو پیدا میکنه. خب پس تمام نظام خلقت قاعدمند هست، نفس قاعدمند، نظام قاعدمند، روابط بین اشیا قاعدمند هست، تمام امور قاعده درشون وجود داره. خب بنابراین شما هر نوع حرکتی، هر نوع عملی در نظام خلقت عکس العمل مناسب خودش رو داره. این قاعده رو خوب ذهن داشته باشید. هر عملی عکس العمل چی رو داره؟ متناسب با خودش رو داره. شما مثلا در فیزیک دارید، میگه اگه فرض الان بنده میخوام بزنم روی این میز، یک نیوتن وارد کنم فشار بهش، اونم متقابلا یک نیوتن به دست من چیه؟ فشار وارد میکنه. یعنی متقابله، یعنی همین ضربه که من میزنم و همون مقدار به دست خودم چی میشه؟ فشار میاد. دو تا بزنم باز چیه؟ دو برابر فشار میاد. یه دقیقا محکمتر بزنم ممکنه دست من بشکنه. پس این قاعده منده. اندازه ها اینو دقت بکنید که میخوام فکر بکنیم. مثلا میگه میخوام فکر بکنیم، مثلا راجع به چی فکر بکنیم؟ ما چه جوری فکر بکنیم؟ اینو خوب دقت بکنید. بدونیم که عالم عالم اندازه هاست، عالم عالم قدر هست. اصطلاح مذهبیش، اصطلاح اسلامیش اینجوری هست: قضا و قدر. قدر یعنی چی؟ قدر یعنی اندازه. یادتون باشه قضا یعنی چی؟ قضا یعنی نتیجه. پس توی این عالم شما با عالم قضا و قدر روبرو هستید. یعنی سیستم طوری طراحی شده از روز اول، خداوند طوری تجلی کرده که شما دست روی هر چیزی بذارید، هر چیزی رو انتخاب کنید، نتیجهش با خودش وجود داره درش. یعنی هر قدری چیه خاص خودشو داره؟ قضای خاص خودشو داره. تو فلسفه فیلسوفا میگن چیه؟ فیلسوفا نظام قضا و قدر نمیگن، چون قضا و قدر اصطلاح قرآنی و دینی است. فلسفه میگن چی؟ علت و معلول. علت و معلول یعنی شما هر معلولی از علت متناسب خودش به وجود میاد، هر معلولی علت مناسب خودش رو ایجاد میکنه. خب در نظام ریاضیات هم که همون ریاضیات هست دیگه، اندازه ها و عمل ها و عکس العمل ها. در فیزیک به یه شکل دیگه هست، در رشته های دیگه هم، ولی همه یکی رو میگن. یعنی میگن آقا شما این نظام یا نظام ریاضی هستش، یک ساختار ریاضی داره، شما هر چیزی رو که انتخاب کنید نتیجه خاص خودش رو با خودش میاره و داره. پس ببینید ما دست روی هر قدری بزنیم، هر قدری رو انتخاب کنیم، اون قدر قضاهای خاص خودش رو داره. پس نظام کلن به قضا هست و چی؟ قدر. خب حالا اگه یه نفر مثلا تو زندگی شکست خورد، یه نفر مثلا بچه کور به دنیا آورد، یکی که مثلا بچهش فلج شد، یکی مثلا فرض فرمایید تصادف کرد، میگه آقا قضا و قدر الهی بوده. ها قضا و قدر الهی بوده یعنی چی؟ یعنی خدا میخواسته اینجوری بشه؟ هرگز. اصلا خدا نمیخواد یه بچه مریض به دنیا بیاد. حتی یک بچه مریض هم خدا دوست نداره به دنیا بیاد. یه بچه زشت دوست نداره به دنیا بیاد. یه زندگی دوست نداره شکست بخوره هیچ وقت. ولی چرا میگیم قضا و قدر الهی بوده؟ یعنی چون خدا نظام رو ریاضی خلق کرده، خداوند در این ساختار عالم رو به صورت عمل و چی خلق کرده؟ عکس العمل. از این جهت که نظام خلقت رو خداوند خلق کرده، قواعد و فرمول های خلقت رو خدا قرار داده، نظام چیه؟ قضا و قدر الهی است. اما غالبا این کلمه رو که میگن قضا و قدر الهی بوده، قسمت بوده، خواست خدا بوده، فکر میکنم واقعا اراده خدا هم پشت این قضیه هست، در حالی که اینجور نیستش. اگه نفر شکست خورد، طلاق گرفت، مرد، اکثر افرادی که میمیرن به خواست خدا نمیمیرن، بلکه به خواست خودشون میمیرن. امام صادق میفهمه خداوند برای خیلی از انسان‌ها یک عجله حتمی قرار داده، ولی انسان‌ها به وسیله گناه یا اشتباه یا چیزهای دیگه خودشون مرگ خودشون رو چیکار میکنن؟ زودتر میندازن. الان میگن مثلا تو جاده احتیاط بکن، خب خودش احتیاط نمیکنه، تصادف میکنه، میمیره. نه اینکه خداوند میخواسته این تصادف کنه همین لحظه اینجا بمیره، بلکه این خودش برای خودش این مصیبت رو درست کرده. مرگ یکی خودکشی میکنه. امروز دیدید که تلویزیون گفت در هند به خاطر همین مشکلات اقتصادی 1500 تا کشاورز خودکشی دست جمعی کردن. خب خدا که نمیخواست اینا خودشونو بکشن. اینا یه سیستم ظالمانه سرمایه‌داری که متأثر از آمریکا و جاهای دیگه هست، از غرب حاکم شده اونجا. مثل خود آمریکا که الان دارن افراد تونتون هم خودشون دارن میکشن، هم دیگران میکشن، در اثر فقر میلیون ها انسان رفتن چادر زدن. اون سیستم اقتصادی جواب نداده. اینجا هم همینطور. این خواست خدا نیست. خواست خدا نیست که بشر یه بمب بندازه مثلا هزاران نفر بمیرن. این خواست خدا نیست. اما قضا و قدر الهی چیه؟ هست. قضا و قدر الهی یعنی چی؟ یعنی خداوند این توان رو در اختیار بشر قرار داده، بشر رو مختار آفریده و نظام خلقت رو یک نظام ریاضی قرار داده. حالا اگر بشر با اختیار خودش، سوء اختیار کرد و هوا و هوس خودش رو به خرج داد و اقداماتی کرد که نتایج منفی داشت، اون دیگه دست کیه؟ این دیگه به دست بشر، به خدا ربطی نداره. خود بشر این کارو کرده، نه اینکه خدا میخواد که یه نفر مثلا مثل صدام فرض فرمود این همه جنایت بکنه. لا یرزال عباده الکفر، خداوند کفر رو از بنده هاش دوست نداره. ایده کفر میبرزن، در اثر این کفر جنایت های زیادی میکنن، تصمیمات زیادی میگیرن در مورد خودشون و دنیا، این دیگه به خدا ربطی نداره. پس نظام، قضا و قدر هستش. حالا کار ما چی هستش؟ کار ما الان این که میگیم آقا انسان ها اگر بهشون بگی چند سال برگردی به عقب، همین نوع انتخاب هایی که تا الان داشتی میگن نه. اکثرا میگن نه. اکثرا که میگن نه، نتایجی که گرفتن طبق قضا و قدر بوده یا نبوده؟ طبق نظام علی و معلولی بوده یا نبوده؟ بله، هم طبق قضا و قدر بوده. اما خواست خدا بوده یا نه؟ نه، خواست خدا نبوده. از این به بعد اینطوری است. پس ببینید ما چه بخوایم از طریق احساسات تصمیم بگیریم یا از روی فکر تصمیم بگیریم، هر کدومی که تصمیم بگیریم، نظام قضا و قدر کار خودش رو میکنه. من چه الان مثلا مست کنم بزنم به شیشه یا تعمدن مستم نه هوشیار بزنم به شیشه، فرق میکنه مگه تو نتیجه وقتی مش بزنم؟ نه، همون نظام قضا و قدر کار خودش رو میکنه. برای اینکه ما تو زندگی شکستمون کم بشه، حجم شادیمون، حجم نشاطمون، حجم آرامشمون و حجم موفقیتامون زیاد باشه، چه در دنیا چه در آخرت، به جای اینکه یک سره عمل کنیم، یک سره تصمیم بگیریم، یک سره اقدام بکنیم، قبل از اینها باید اول فرمولها رو بشناسیم. یعنی با نظام چی آشنا بشیم؟ قضا و قدر. با نظام علت و معلول آشنا بشیم. قدیم ما یه، الان نمیدونم هست یا نه، این چیزایی که برای بچه‌ها میفروختن، خوراکی‌ها و چیزایی که برای بچه‌ها میفروختن تو این جعبه‌هایی که تو بازار بود، یه چیزی بود بهش میگفتن شانسی. الان هم هست، معمولا که شما تخم مرغ هستش که شما پول میدید میخرید، نمیدونید توش چیه، مبلغی رو میپردازید دیگه، حالا هر چی افتاد، یکی هم نیست محتواشون، میگن شانسی. بعد یه شانسیایی بودش که یه جعبه بود تقریبا نصف این میز، این پرچم کشورها بود، شاید 100 خورده پرچم بود. شما از علاقت مثلا به هر کدوم از کشورها بود، این پرچم رو پولی که می‌پرداختی، پرچم رو سوراخ می‌کردی. سوراخ که می‌کردی، زیرش هر چی بود مال تو بود. یه موقع میبینی هیچی نبود اصلا. یه موقع میبینی یه دونه آدامس بود، یه موقع میبینی یه دونه حلقه بود، یه موقع میبینی یه دونه عروسک بود، یه دونه مجسمه بود، یه چیزی مثل همینایی که الان به صورت خیلی مردم پولدار داشتن، بیشتر کلا سرشون میره، بزرگتر کلا سر مردم میذارن. اون موقع خیلی کوچولو کلا میذاشتن، الان خیلی بیشتر کلا میذارن. خب بعد این کسایی که میخواستن این شانسیا رو بیارن برای فروش بذارن، خودشون شب میرفتن از زیر چسبا رو باز میکردن نگاه میکردن، یعنی میدونن که مثلا برای هر کشور چه چیزی گذاشتن، اصلا میدونستن. یعنی این قبلا غذاها رو دیده بود همه رو. خب انتخابات چی بود؟ قدر بودش. یعنی این وقتی کسی داره انتخاب میگه، اونی که دیده بود اون زیر میدونست این چه خبره، یعنی این چی است اینجا الان، این فلان کشور چی داره. بقیه مردم نمیدونستن. هنر یه آدم این استش که تلاش بکنه اون زیر رو نگاه بکنه. یعنی چی رو ببینه؟ یعنی اطلاعاتش رو زیاد بکنه، با نتیجه ها خوب آشنا بشه. برای همین بهترین عبادت تفکره، این که انسان فکر بکنه، فکر بکنه، فکر بکنه. قبل از هر انتخاب، هر ارتباط، هر رفتار و هر فکر، این چارتایی که گذشته ما رو میسازن. ما الان توضیح دادیم که وقتی میشینیم اینجا، الان هر کدوم از ما از نظر شخصیت محصول چهار چیز هستیم: انتخابامون، ارتباطاتمون، رفتارامون و افکارمون. درسته؟ حالا اگر این انتخابا، ارتباطات، رفتارها و افکار غلط بوده، یعنی چی غلط بوده؟ یعنی قدرهای نامناسب انتخاب کرده، غذاهاش هم چی بوده؟ نامناسب بوده و داره آزار اون میده الان. میگه ای کاش من برمیگشتم به یک سال پیش، به 10 سال پیش، این مسیری که اومدم دیگه نمیومدم. خب فرق الان با یک سال پیش چیه؟ با 10 سال پیش چیه؟ این هستش که الان من غذا رو دیدم، ازش خوشم نمیاد، بعد میگم که خب حالا اگه برمیگردم قدر متناسب با این غذا رو هم انتخاب نمیکردم. در آموزش ها دانشمندان ما، به خصوص معصومین علیهم السلام، قرآن کریم در رأس همه دانش ها و اطلاعات معصومانه، به ما اطلاعات معصومانه میده. یعنی وقتی میگیم قرآن کریم، قرآن کریم کتابی است که قضا و قدرها درش تنظیم شده و خودش کامل برای ما نوشته. انتخابا رو میگه، نتیجه ها رو میگه، همه رو میگه، تمام حالتایی که انسان بهش دست میده رو میگه، نتیجه هاش هم میگه. خب اگر ما خوب یاد بگیریم با قضا و قدرها آشنا بشیم، خب هیچ وقت سراغ قدرهای ضعیف نمیریم، میریم قدرهای قوی رو انتخاب میکنیم تا چی ازش به وجود بیاد؟ قضاهای نتیجه های بهتر بیاد. ما هر وقت فکر کردیم، اطلاعات کسب کردیم، نتیجه خوب گرفتیم، نتیجه خوب. اشتباهی که اکثر ما ها میکنیم این استش که ما حال و حوصله فکر کردن نداریم. یعنی این تنبلی، بی حوصلگی که حضرت میفرماد کلید همه بدبختی های آدم هاست، توی مسائل جدی زندگی میاد سراغ ما، میاد سراغ ما. ما وقتی میخوایم دست به یه انتخاب یا ارتباط بزنیم، به اندازه کافی فکر نمیکنیم که خب حالا من اگه میخوام دست به یه انتخاب و ارتباط بزنم، ته قضیه چه خواهد شد، چه نتایجی رو ممکنه به بار بیاره. و عروس داماد میگیم به دختر پسر، میگه الان تو همین جلسه خودمون که الان چند سال اینجا هستیم، چقدر مادر مراجعه کردن این پسر من میخواد با فلانی ازدواج کنه، دختر میخواد با فلانی ازدواج کنه، حالا یا خوبه یا بد. من میگم آقا به شما وقتی میخواد ازدواج کنید، قبل از ازدواج باید اصلا فرموله های مربوط به ازدواج رو یاد بگیرید، که اصلا این ازدواج خط قرمزاش چیه، خط سبزاش چیه، علائم یه پسر خوب، علائم یه دختر خوب. آقا شما الان میخواید چادر بخرید، مانتو بخرید، کت شلوار بخرید، عینک بخرید، مگه با کارشناسی نمیکنیم ماها؟ اتومبیل میخوایم بخریم، میپرسیم از صد جا میپرسیم بالاخره یه اتومبیل چه خاصیتایی باید داشته باشه. همینجوری که نمیریم اتومبیل بخریم که. یه شلوار آدم میخواد بخره، یه ساعت بخره، یه تلفن همراه میخواد بخره، ببینید چقدر پرسوجو میکنه. ما شما انقدی که در مورد لباساتون تو بازار تا حالا علاف شدی، در مورد انتخاب همسر، عروس، داماد انقدر فکر کردی؟ مطالعه و فکر کردی؟ یه موقع باور کنید خیلی افراد انقدر که برای لباسشون فکر میکنن و وقت میذارن، برای ابزار خونشون، برای انتخاب فرزندشون، برای انتخاب نسلشون، برای انتخاب همسرشون، برای انتخاب عروس و داماد وقت صرف نمیکنن. خیلی مبتذل گرفتن خودشون رو، زندگیشون رو خیلی بچگونه گرفتن، بازی میکنن با زندگیشون. خب وقتی که انسان اینجوری فکر میکنه، نتیجهش هم خراب از کار در میاد دیگه. حوصله‌شو نداریم بشینیم فکر بکنیم. ما بشین فکر کنیم الان سر به سلامتی میخواد عروس و داماد ازدواج بکنن. 3 سال معطل بودیم با هم ازدواج بکنیم، چقدر تلاش کردیم. چند روز پیش من یه مورد از دوستان خودمون داشتیم، بچه‌ش آورده بود پیشم، میگفتش که اینجوری شده الان، این پدر منو در آورده که میخواد با دختر خاله‌اش ازدواج کنه چند ساله، حالا که رسیدن به هم دیگه بعد از 2 ماه الان کارشون به دعوا و درگیری و این چیزا کشیده. خب چه 3 سالی که همدیگر می‌خواستید چی بودی؟ 2 ماه چه اتفاقی افتاد؟ بعد پسر گفتم من بهت گفتم که مهارت‌های دوران عقد رو کار کن. بشین یاد بگیر مهارت‌های دوران عقد رو که بدون دوران عقد یه آفتایی داره، یه فوایدی هم داره. کار کرده بودی؟ گفت نه، همیشه لول، نه کار داشتم نرسیدم. همیشه با این بدبختی که اومده سراغمون همینه. درس داشتم، کار داشتم، نرسیدم. مردشوی درس دانشگاه و این کار و پول و دو شیفت آقای رو بذاریم کنار. درس دانشگاه نخونن، دختر ما نخونن، پسر ما نخونن، کمتر بخونن. میخواد 20 واحد بگیره، 14 واحد بگی بخون. 12 واحد بگی بخون. اصلا یه ته من یکی از رفیقامو بچه‌ش همینجوری شده بود، دیدم خیلی حالش خرابه. گفتم اگه می‌خوای نجات پیدا کنی همین که میگم انجام بده. گفتم 6 ماه مرخصی تحصیلی بگیر. 6 ماه اصلا نمی‌خواد در ذهنتو بری دانشگاه. گفتم چیکار کنم؟ گفتم 6 ماه فقط بشین مهارتایی که من بهت میگم یاد بگیری، مهارت‌ها رو کار کن. ما همینجوری می‌خوام درسمون رو بخونیم، دانشگاهمون رو بریم، مسابقه‌مون رو بذاریم، به چشم هم چشمیامون برسیم، به شغلمون برسیم، به پولمون برسیم، همه کار می‌کنیم. ضمناً حالا همینجوری مثل آدم سر جاده میره کنار خیابون، نگه می‌داره، میره مغازه، می‌خواد یه پفک بیسکویت چیزی بخره، کنارش بخره و بریم مسافرتی، تورایی. تورایی همینجوری که داریم، بیا خانم سوار کنیم یا آقا سوار کنیم، ازدواج کنیم، بریم پی کارش. تورایی بچه دارشیم. اینجوری نمیشه که. آقا شما این 5 تا ژنتون رو باید تقویت کنید. بچه که میخواید داشته باشی تا قیامت مسئول بچه هستی. تا روز قیامت 1000 سال محاکمه روز قیامت از 50000 سال مربوط به بچه است، مربوط به خانواده است. این که 1000 سال معطلی داره آقا شوخی نیست. ما هم یه چیز میگیم ها. ما 40 سال عمر کردیم، 30 سال عمر کردیم، 100 سال عمر کردیم. 1000 سال فقط در اعتبار انتخاب اعضای خانواده باید جواب بدیم ما. این بچه تو چرا مثلا مریض اومد به دنیا؟ خدا بگه چرا بنده منو مریض آوردی به دنیا، اذیتش کردی؟ چرا نرفتی یاد بگیری که این بچه مریض به دنیا نیاد، زشت به دنیا نیاد، بد اخلاق به دنیا نیاد؟ چرا خوب مثلا تربیتی رو یاد نگرفتی؟ چرا دوران شیرخوارگی یاد نگرفتی باید چیکار کنی؟ چرا فرمول های دوران بارداری رو یاد نگرفتی؟ آخه زندگی که اینقدر کشکی نیست. ما اینقدر با خودمون مثل اسباب بازی برخورد میکنیم. ما واقعا اینقدر که با خودمون مبتذل ارتباط برقرار میکنیم، با اسباب بازیامون این کارو نمیکنیم، با اتومبیلمون این کارو نمیکنیم. تا یه صدای از اتومبیل میشه میارش میشه مکانیک، با این صدا داره میده. و خیلی وقت خودم صدام در اومده، مراجعه نمیکنم، اینقدر میذاریم تا میشه سرطان رو بعد میکشه ما. خیلی وقت صدام در اومده، صدای بزنم در اومده، صدای شوهر در اومده، صدای بچه در اومده، صدای زندگیمون در اومده، جیر و جیر داره میکنه، خرخر داره میکنه. اصلا کاری نداریم که باید چیکار بکنیم. تازه بعدش هم که حالا رفتیم مثلا این کارو کردیم، فهمیدیم باید چیکار کنیم، مگه کسی تم میده به این راحتی؟ ما حال و حوصله فکر کردن نداریم. ما همش دوست داریم یه نفر برامون فکر کنه، یه نفر برامون تصمیم بگیره. همین خیلی راحت. خب تو میگی من چیکار کنم؟ ازدواج کنم یا ازدواج نکنم؟ ازدواج کنم؟ باشه ازدواج کنم. نکنم؟ خب نمیکنم. یا نهایتا یا آقا یه استخاره بیار، بلایی که افتاده به جونمون، آ استخاره بیار. ما تنبلیم، نمیخوایم بریم تحقیقات بکنیم، فکر بکنیم. ما استخاره بیاریم، گردن خدا بندازیم، میگیم گردن خدا بندازیم. ما استخاره کردمون، استخاره غلط، خیلی استخاره کردن بدبخت شدن. استخاره جا داره، حساب کتاب داره. استخاره باید فکراشو بکنه، کار مسائل تخصصیش در نظر بگیره. در نهایت اگر به یه تردید و شکی داشت با خدا مشورت بکن. ولی وقتی که راه‌های معقول وجود داره، استخاره چیه؟ میدونید ماها جلسه گذشته عرض کردم خدمتتون، خاطر شریفتون باشه، شجاعت فکر کردن، تنها موندن، همین مغزو کار بندازیم، همین بشینی فکر بکنیم، شجاعتشو نداریم. میگه میخوام طلاق بگیرم. میگم طلاق میخوای بگیری؟ بیا. میگم خب فکر کردی در موردش؟ روی مسئله خاص فشار آورده، روی صفت خاص از همسرش فشار آورده، همونو بزرگ کرده، هزار تا دیگه کمالات سر از این در آورده. میام جدول درست کنم اینجوری، ببین آ یه کاغذ بردار، یه جدول بکش، مثلا به همین صورت یه دونه اینجوری بکش، یه خط هم اینجا بکش، تصمیمتو بنویس، بریس اینجا محاسن، اینجا بریس معایب، بعد فکر کن در مورد همه محاسنش. بشین محاسن این تصمیمی که میخوای بگیری، این انتخابی که میخوای بکنی رو بنویس، همه رو معایبش هم بنویس، همینجوری بنویس بیا پایین، بعد ما راحت‌تر میتونی تصمیم بگیری. حاضر نیست یک ساعت، دو ساعت، سه ساعت، یه روز بشین فکر کن، قشنگ بنویس اینا رو. اصلا سوال کن، بپرس از دیگران، بپرس که این نوع تصمیم‌ها، این نوع انتخاب‌ها، این نوع ارتباطات مجموعاً چه فوایدی داره و چه معایبی داره. حاضر نیست فکر بکنی؟ وقتی فکر نکنیم محصول خوبی در نمیاد. ما میخوایم زود نتیجه بگیریم، خیلی عجله داریم، ما برای هر چیزی عجله میکنیم. وقتی عجله کردیم دیگه قدر نامناسب قضای چی؟ قضای نامناسب. اما هر مرحله شما باید اطلاعات تخصصی و مرحله رو یاد بگیرید، بعد تمریناتون رو شروع بکنید، روش تمرین بکنید، مهارتتون رو زیاد کنید تا نتیجه خوب بگیرید. همونطور که تو بقیه رشته ها انسان همین کار میکنه، تو ریاضیات، تو فیزیک، تو شیمی، تو گلسازی، تو خیاطی، تو رانندگی، تو فیلم برداری، تو هر کاری آدم اول میره اطلاعاتی کسب میکنه و بیشتر تمرین میکنه. حالا یه سوال مهم، اطلاعات بیشتر وقت میگیره یا تمرین کردن؟ کسب اطلاعات بیشتر وقت میگیره یا تمرین کردن؟ تمرین کردن. درس ها خیلی کمه. آدم این که بفهمه چی کار باید بکنه نکنه خیلی زود میتونه بفهمه. اطلاعات تخصصی خیلی کمه، آدم زود میتونه یاد بگیره. تو همین تربیت از قبل از انعقاد نطفه گفتیم تا 14 سال چند جلسه شده؟ 30 ساعت شده. 30 ساعت برای 14 سال. ولی تمرین وقت میبره. آدم تمرین بکنه. وقت باید بذاره تمرین کنه. زندگی صحنه تمرینه. خیلی وقتا ما داریم زندگی میکنیم، داریم تمرین میکنیم تا خودمون رو به یه کمال، به یه توان، به یه قدرت برسونیم، به یه شدن برسونیم. اینه که کلید همه بدبختی ها چی بود؟ تنبلی و بی‌حوصلگی. ما نمیخوایم فکر بکنیم. حالا فرق تنبلی و بی‌حوصلگی چیه؟ یعنی که حضرت فرمود همه بدبختی های آدم ها تو دنیا مال تنبلی بی‌حوصلگیه، تو آخرت هم مال چیه؟ تنبلی و بی‌حوصلگی. پیغمبر فقط بیشتر جهنمی آدمای خوبی هستن، ولی از بابت تنبلی و بی‌حوصلگی سر از جهنم در اومدن. دستورات خدا رو میدونستن و قشنگ میدونستن باید چیکار کنن، حال نداشتن. حال نداشته نماز بخونه، حال نداشته احکام الهی رو رعایت بکنه، هی بی‌حوصلگی کرده، تنبلی کرده، شروع نکرده، امروز و فردا کرده. خیلی این حدیث کمر شکنه، میفهمد بیشتر سیهه. سیهه یعنی چی؟ فریاد. فریادای خیلی آدم میفته تو آتش چجوری داد میزنه؟ تو آتش بیفته. یه بیشتر فریادهای جهنمی ها مال امروز و فردا کردن. ان اکثر السیاح اهل النار من التسویف. اوه 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 اوه. امروز و فردا کردن. هی میخواد شروع کنم یه. حالا بذار این لیسانس رو بگیرم. بذار عقدمو بکنم، بذار ازدواج بکنم، بذار فوق لیسانسمو بگیرم، بذار این کارو بکنم. هی عقب میافتی، دفعه مرگ میرسه. تنبلی آدمو جهنمی میکنه. از هر گناهی گناهش بزرگتره. بی‌حوصلگی از هر گناهی کثیف‌تره. از هر گناهی. همین تنبلی و بی‌حوصلگی. تنبلی تو فکر کردن، تنبلی تو یاد گرفتن، تنبلی تو شنیدن. آقا شما این یه سی دی رو که گوش بکنی باور کن جلوی هزار تا شکست تو ازدواج میگیره. این کتابو که بخونی جلوی هزار تا آفت تو بارداری تو میگیره. وقت نمیذاره بخونی، نرسیدم. دروغم میگه. به سریال ها و کارتون ها و فیلم های دیگه و جلسات دیگه و کارهای دیگه و همه چی میرسه جز همین. چون حوصله نداره تنها بشینه. آقا به همه بگو نه، به همه چیز، فرزندت، همسرت، یه ساعتی رو نمیرسی شب، نصف شب که همه خوابند یه بادکای ندارن. بشو سرتو بشو، خواب از سرت بپره، یه قهوه‌ای، یه چایی، یه میوه چیزی میل کن، نشاط بگیرتت، بشین این گوشی رو بذار بشنو، ضبط رو روشن کن بشنو که من باید چیکار بکنم. مطالعه کنی، کتابو بشین بخون. فرقشون چی شد؟ تنبلی و بی‌حوصلگی. با توجه به توضیحاتی که دادم فرق تنبلی و بی‌حوصلگی چی بود؟ تنبل کارو اصلا شروع نمی‌کنه. نه تنبلینه، تنبل کارو شروع نمیکنه، یعنی اقدام نمیکنه به کار. آدم تنبل میخواد نماز بخونه اقدام نمیکنه، میخواد کار دیگه بکنه اقدام نمیکنه، میخواد حج بره انقدر عقب میندازه تا میمیره. بعد وقتی مرد، در حدیث داریم کسی که بدون انجام حج مرده باشه یهودی یا مسیحی میمیره، مسلمان از دنیا نرفته. خب چند هزار سال مصیبت درست میکنه برای خودش. کافرم نیست، ردم نمیکنه حجو، عاشق خداست، دوست داره همه چی، همین تنبلی میکنه. میخواد ثبت نام بکنه تنبلی میکنه، پولدار بره تنبلی میکنه. چند وقت پیش این پولدار اومد بهم گفتش که من حج نرفتم. گفتم چند سال؟ گفت 55 سال. گفتم خب مرد حساب، تو اگر بمیری میدونم چه وضعیتی داری. پول نداشتی؟ گفت نه، و همیشه هم پول داشتم، همین نرسیدم، انقدر گرفتار کارخونه و شرکت بودم نرسیدم. حالا چیکار کنم؟ گفتم خب برو همین الان، برو امروز ثبت نام کن، برو دیگه ثبت نام بکنم که اینا میگن نمیدونم 17 سال بعد نوبت به. گفتم باری کلا یه کمی این شکم گندت بزن. شوخی داشتیم، گفتم این شکم گندت بزن، ویش آزاد بخر میتونی بری. آزاد به واجب آزاد بخره، که پول داره آزاد بخره نمیتونه بگه نه من ثبت نام کردم نرسید نوبت، خدای دیدی که با ثبت نام کردیم، نه آقا عزیز اینا فیش میفروشن، برو آزاد بخر برو. گفتش که حالا اگه فیش آزاد گیر نمیاد چی؟ گفتم تشریف میبرید یکی از کشورهای خارجی، میرید سفارت اونجا ویزا بگیرید برید، بالاخره یه کاری بکن، یه جوری برو حج رو باید انجام بده. امرو فردا کردن بدبخت میکنه انسان رو. تنبل اصلا شروع نمیکنه کار رو، شروع نمیکنه. راجب این توضیح دادم. حالا چند نفر واقعا به خودتون جواب بدید، من نمیخوام جواب بدید، چند نفر این یک ماه من گفتم بشینید خلوت بکنید، شجاعت داشته باشید و فکر بکنید، چند نفر نشستن؟ مثلا یا ما تونستیم بعد از این یک ماه روزی یک ساعت خلوت بکنیم، روزی یک ساعت تنها بشیم و فکر بکنیم، روزی یک ساعت دو ساعت بشینیم این کارو بکنیم. بی حوصله کارو شروع میکنه ادامهش نمیده. آدم بی حوصله شل میکنه، یه دفعه همجوری بی انگیزه میشه. علی علیه السلام فرمود یک کاری رو که شروع کردید یک سال پایدار باشید روش حداقل. حالا اگه مثلا واجبات الهی است، اخلاق اونا که دیگه تا آخر اون باید داشته باشه، اما یه کار دیگه مثلا خط رو شروع کردید، الان مثلا هر کدوم از ما چند جور کارنامه داریم توی کارامون، کلاس خط رفتیم، کلاس نقاشی رفتیم، کلاس کامپیوتر رفتیم، کلاس زبان رفتیم، هیچ کدوم کلاس زبان نرفته باشه، همه یه جوری بالاخره زبان رو شروع کردن، تعدادی تو که خونه هاشون کتاب زبان همه دارن ماشاءالله، همین کتاب زبان شروع کردن، عربی شروع کردن. آقا یه سال مقاومت کن، زبان کامپیوتر، زبان عربی، زبان قرآن، نمیدونم قرآن خوندن، هر چی است یه سال مقاومت کنید روش، بعد یه چیزی میمونه برای آدم. آدم یک سال مقاومت بکنه روی دانش، یه ثروت میمونه براش. از یه دانش تبدیل، دانش به درد نمیخوره، دانش اگر تبدیل به دارایی نشه، یعنی دانایی اگر تبدیل به دارایی نشه به درد نمیخوره. ما تحمل کنیم، استمرار داشته باشیم، یه جلسه است، یه کلاس، یه کتاب، یه دوره است، یه چیزی هست، استمرار داشته باشیم، یه سال مقاومت بکن، بعد ببینیم نه خیلی چیزا عوض میشه تو این یه سال. تو این یه سال خیلی از دانایی های ما تبدیل به چی میشه؟ تبدیل به دارایی میشه، یعنی ثروت میشه، میمونه دیگه، برای ما از ما جدا نمیشه. شما مثلا میخواید فکر بکنید الان من چه شعوناتی دارم، میگم خب حالا من اینجا الان یه آدمی هستم، مجردم، میخوام ازدواج بکنم، تصمیم گرفتم ازدواج کنم، خب باید راجع به ازدواج فکر بکنم. ازدواج یعنی چی؟ ما میگیم خب ازدواج بکنی، نره جون برو برای یه زن بگیر، ها؟ به رفیقا میگیم مثلا دختر مختری، خواهری، کسی نداری؟ یا اگه خیلی هم بی حساب کتابتر باشیم خودمون انگار این واقعا ما با لباس هم به خدا این کار نمیکنیم. ما سر خیابون وایسیم کی میاد بره چشمون کیو گرفتیمون رو میگیریم، تاکسی، اتوبوسی، نمیدونم اینترنتی، تلفن اشتباهی، خلاصه همینجوری کیلویی. نمیدونم که قرار من روز قیامت هزار سال وایسم بگن اصلا برای چی اینو انتخاب کردی، اینجوری میشه دیگه گرفتاری. من میگم خیلی راحته، همینجوری مثلا یه پیرهن مثلا میخوام انتخاب کنم، بعدم نخواستم خب میدمش به کسی هدیه. فکر بکنم، همین الان فکر کنم بالاخره ازدواج یعنی چی. دارم موضوعاتو میگم، ازدواج یعنی چی؟ یه همسر خوب چه وظایفی داره؟ من آیا خودم واقعا لایق ازدواج هستم؟ یعنی میتونم زن یه نفر باشم، مرد یه نفر باشم؟ آمادگی دارم؟ میتونم طرف مقابلم رو خوشبخت کنم یا نمیتونم خوشبخت کنم؟ اینو خوب فکر کنم اول در موردش، میتونم خوشبخت کنم یا نمیتونم خوشبخت کنم. خب بچه‌م چی؟ خودم چی؟ طرف مقابلی که میخوام انتخابش کنم چی؟ این طرف مقابلی که میخوام انتخابش بکنم این اون توانایی‌ها رو داره؟ الان مثلا بهش میگم آقا مثلا دختر ما میخوام ازدواج بکنیم، یه سال دیگه میخوایم بابا شیم، مامان شیم، این تقویت ژن‌ها رو فرمولاشو بشین یاد بگیر، این تغییر صفات‌های اخلاقی رو یاد بگیر، فردا تو اگه یه دنده هستین بچت بیچاره‌مون میکنه. من اگه یه دنده باشم اینجوری میشم، اگه زود رنج باشی بدبخت میشیم، هممون بدبخت میشیم، بچه‌م بدبخت میشه، تو بدبخت میشی، منم بدبخت. پاشو بذاریم کنار. حسود اگه باشیم زندگیمون همش به آتیش کشیده میشه، همش تو تلخی میگذره. ما دیوانه ایم که بشینیم زندگیمون رو تلخ بگذرونیم. زندگی رو باید خوش بگذرونه آدم. توضیح دادم کسی میتونه تو بهش خوش بگذرونه که تو کجا خوش باشه؟ تو دنیا خوش بگذرونه، آرامش داشته باشه، شادی داشته باشه. ما همش دلمون پر از آشوبه، چشم هم چشمی، حسادت، کی چی خرید، من چرا ندارم، اون چرا اینجوری، اون چجوری، حسرت زندگی دیگران، حسرت های بیخود، همینجوری الکی فکر راجع به اینا بکنیم. میخوام الان بچه دار شیم فکر بکنیم، الان مثلا بچه دار میخوایم بشیم، آمادگی های روحی، این 5 تا صفت، سلامت و زیبایی، عقل، هوش، دین و اخلاق، این آمادگیش چیا هستش؟ اینا رو کسب بکنم، تمریناشو بکنم، این از این. در مورد خودم فکر بکنم، خودم خیلی از همه مهمتر خودم هستم. من کیم اصلا؟ من اصلا من کیم؟ من چجوری اومدم توی به این دنیا؟ کی من آورده به این دنیا؟ من هدف از خلقتم چیه؟ من چی آرومم میکنه؟ معشوقم چیه؟ محبوبم کیه؟ با چی میتونم خوشبخت بشم؟ سعادت دنیا، سعادت ابدیت، اصلا آخرت چیه؟ اینه که میگن آخرت، آخرت، آخرت چیه؟ آخرت چیه؟ کجاست؟ چجوریه؟ میگن 50,000 ساله 50 تا سوال داره، سوالاش چیه؟ شب اول قبل چیه؟ برزخ چیه؟ اون طرف که چند دقیقه دیگه ممکن برم اونجا، اونجا چه جور فضاییه؟ این همه زمینه داریم برای فکر کردن. حالا جلسه بعد میخوام راجع به همین صحبت بکنیم که ما فکرامون رو باید طبقه بندی بکنیم، تقسیم بندی کنیم. خیلی موضوعات داریم براش فکر بکنیم. حضرت میفرماید قسمتی از وقت الان براتون بخونم. کان اکثر عبادت ابی ذر علیه الرحمه التفکر والاعتبار. امام صادق میفرماید بیشتر عبادت ابو ذر تفکر بوده و عبرت گرفتن. عبرت گرفتن خیلی قشنگه ما عبرت بگیریم، که حالا توضیح میدم جلسه بعد راجع به عبرت گرفتن. تفکرم که موضوعات مختلفی داره، باز میخوام راجع به این تفکر و زمینه های تفکر ان شاء الله جلسات بعد بیشتر صحبت خواهیم کرد. والحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی